بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دادستان تهران میگوید با درخواست آزادی جعفر پناهی موافقت شده است. دو تن از سه آمریکایی زندانی در ایران در اوین با یکدیگر نامزد شدند. آمریکا حمایت قاطع خود را از واکنش کره جنوبی در برابر کره شمالی اعلام کرد. ساعت 24:12 شب به وقت تهران، 21:30 به وقت اروپای مرکزی، جمهوری چک، شهر همکنون بارانی پراگ، جایی که صدای ما رو از اونجا میشنوید. امروز سه‌شنبه 4 خرداد 1389 خورشیدی است، برابر با 24 مه 2010 میلادی. به شما شنوندگان در این دقایق آغازین بامداد ایران سلام میگویم و سپاس که در دور و نزدیک ایران و جهان از طریق گیرنده های رادیو، ماهواره و اینترنت ایستگاه رادیو فردا رو انتخاب کردیم. در این مجله نیمه شب من مهرداد قاسمفر و دیگر همکارانم یک ساعت با شما خواهیم بود. ما گزارش ها، گفتگوها و البته آخرین خبرهای ایران و جهان که همکارم نوشین سید حسینی به همین منظور در استودیو خبر در کنار من نشسته. نوشین،
متشکرم مهرداد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، به نقل از عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران درخواست جعفر پناهی برای آزادی مورد موافقت قرار گرفته است. دادستان تهران اضافه کرده که مقرر شده است که جعفر پناهی با تودیع وثیقه آزاد شود و تشریفات قضایی و اداری آن همکنون در جریان است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، دادستان تهران روز پنجشنبه گذشته با آقای پناهی در زندان اوین دیدار داشته است. وبسایت کلمه هدف از انتشار خبر آزادی جعفر پناهی و همچنین محمد نوریزاد را آرام کردن جو ناشی از اعتصاب قضای خشک پناهی و نوریزاد عنوان کرده است. شین باور و سارا شاورد، دو تن از سه آمریکایی زندانی که در حال حاضر به اتهام جاسوسی در زندان اوین به سر می‌برند، در این زندان با یکدیگر پیمان زناشویی بستند و نامزد شدند. به گفته مادران این دو آمریکایی در روز دوشنبه، آنها به محض آزادی از زندان با یکدیگر ازدواج خواهند کرد. شین باور 27 ساله، سارا شاورد 31 ساله و جاش فتل که او نیز 27 ساله دارد، در حدود 10 ماه پیش با عبور اشتباهی از منطقه مرزی در شمال عراق وارد خاک ایران شدند. آمریکا حمایت قاطع خود را از کره جنوبی در پیوند با غرق شدن یک ناو جنگی این کشور توسط کره شمالی اعلام کرد. کره جنوبی در واکنش به این حادثه روابط تجاری خود را با دولت پیونگ‌یانگ قطع کرده و از ورود کشتی‌های کره شمالی به آب‌هایش جلوگیری کرده است. آمریکا این واکنش کره جنوبی را کاملاً معقول دانسته است. بر پایه گزارش‌ها در ماه مارس، یعنی 3 ماه پیش، کره شمالی با شلیک اژدر به یک ناو جنگی کره جنوبی آن را غرق کرد که موجب کشته شدن 46 تن از افراد و خدمه ناو شد. محمود زوغی، دادستان مشهد، میگوید زنان بدحجاب تا سقف 1,300,000 تومان جریمه میشوند. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای زوغی روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری گفت این جریمه که از آغاز سال جاری به اجرا گذاشته شده است، در مورد مردانی هم که به گفته او برخلاف عفت عمومی رفتار کنند اعمال میشود. وی همچنین خواستار ایجاد یک محدوده ممنوعه در اطراف حرم امام رضا شد و گفت در این محدوده باید از ورود افراد با ظاهری که به گفته او از مظاهر فساد هستند جلوگیری شود. تیم فوتبال پرسپولیس با پیروزی بر تیم گسترش فولاد تبریز قهرمان مسابقات جام حذفی باشگاه‌های ایران شد. در بازی برگشت فینال جام حذفی که آخرین دیدار فصل فوتبال 88-89 بود، روز دوشنبه تیم پرسپولیس در حضور نزدیک به 100,000 تماشاگر در ورزشگاه آزادی تهران با حساب 3-1 حریف تبریزی خود را شکست داد. به این ترتیب پرسپولیس تهران به عنوان یکی از سهمیه‌های باشگاه‌های ایران جواز حضور در فصل آتی لیگ قهرمانان آسیا را به دست آورد. و سخنرانی محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، در شهر خرمشهر با شعارهای عده‌ای از مردم درباره بیکاری دچار اختلال شد. آقای احمدی نژاد به مناسبت سالگرد آزادسازی خرمشهر از اشغال نیروهای عراقی امروز دوشنبه به این شهر سفر کرده بود.
سپاسگزارم نوشین سید حسینی. اما مروری کنیم بر فهرست مطالب این مجله نیمه شب. باراک اوباما از کنگره آمریکا تقاضای زمان بیشتری برای جلب حمایت جهانی در اعمال تحریم صدور بنزین به ایران کرده است. گزارشی در این باره می‌شنوید. عبدالکریم سروش از روحانیت قوم و مشهد خواسته است که به جای سکوت دست کم به حوزه‌های نجف و سایر سرزمین‌های ممکن مهاجرت کنند. گفتگوی درباره اهداف و جزئیات این نامه با یک کارشناس مسائل روحانیت ایران خواهیم شنید. میرحسین موسوی و مهدی کروبی گفتند فقط در صورت دریافت مجوز برای راهپیمایی سالگرد انتخابات دهم ریاست جمهوری فراخوان عمومی خواهند داد. گزارشی از دیدار این دو چهره مخالف دولت می‌شنوید. مادران سه کوهنورد زندانی دو روز پس از ورود به ایران به کشورشان بازگشتند. نتیجه این سفر چه بود؟ گزارشی در این باره می‌شنوید. و اگر همچنان روی همین ایستگاه بمانید، در نیم ساعت دوم این مجله دو برنامه خواهیم داشت. ابتدا گفتگوی ویژه که مرتبط است با برنامه جدید و طنزی که قرار است از شنبه آینده روزانه به مدت یک ساعت از ایستگاه رادیو فردا پخش شود، و سپس در برنامه هفتگی دیگرمان با نام هنر و هنرمندان گفتگویی در ارتباط با بافت شهری خواهید شنید. با ما بمانید. در حالی که کنگره آمریکا آماده تصویب لایحه مجازات‌های یک جانبه واشنگتن علیه جمهوری اسلامی ایران می‌شود، باراک اوباما از قانونگذاران آمریکا خواسته برای جلب پشتیبانی گسترده‌تر اعمال تحریم صدور بنزین به ایران به دولت او مهلت بیشتری بدهند. جزئیات بیشتر در گزارش نادر صدیقی در واشنگتن.
به گزارش سازمان خبری بلومبرگ، در اوائل ماه جاری میلادی جیم جونز مشاور پرزیدنت اوباما در امور امنیت ملی در گفتگوهای توجیهی با قانونگذاران کنگره آمریکا کوشیده است تا آنان را نسبت به مؤثر بودن طرح‌های دولت برای بازداشتن جمهوری اسلامی از دستیابی به سلاح هسته‌ای متقاعد کند. به گفته یک مقام عالی رتبه آمریکا، آقای جونز در این گفتگوها که در پشت درهای بسته صورت گرفته تأکید کرده است که دولت پرزیدنت اوباما یک راهبرد گسترده اقتصادی، سیاسی، نظامی و اطلاعاتی را برای رویارویی با چالش ایران پی می‌گیرد و تحریم‌های پیشنهادی کنگره آمریکا نیز بخشی از این طرح به شمار می‌رود. گری سیمور، هماهنگ کننده کاخ سفید در امور کنترل تسلیحات کشتار جمعی و مبارزه با تروریسم، نیز روز 22 اردیبهشت گذشته به خبرنگاران گفته بود که دولت بر آن است تا مطمئن شود که لایحه تحریم‌های کنگره به تلاش‌هایش برای همکاری با سایر کشورها جهت افزایش فشار بر دولت ایران آسیبی نمی‌رساند. به گزارش بلومبرگ، نمایندگان جمهوری‌خواه کنگره از اینکه هیچ یک از رئیسان جمهوری هرگز تنبیه‌های آمریکا را در چارچوب قانون تحریم‌های ایران اعمال نکرده‌اند ناخشنودند. لایحه مشترک مجلس نمایندگان و سنای آمریکا که انتظار می‌رود پیش از پایان ماه جاری میلادی به تصویب برسد، از جمله شرکت‌هایی را که اقدام به فروش بنزین یا تجهیزات پالایشگاهی به ایران می‌کنند، هدف تحریم‌های ایالات متحده قرار می‌دهد. دو مجلس نمایندگان و سنای آمریکا در ماه‌های گذشته هر یک طرح‌هایی را به منظور اعمال تحریم‌های یک جانبه علیه ایران، شامل طرح تحریم فروش بنزین و فراورده‌های نفتی به ایران، تصویب کردند. هرچند ایران دومین کشور صادرکننده نفت خام در خاورمیانه به شمار می‌آید، به دلیل عدم گسترش تأسیسات پالایشگاهی خود پس از انقلاب اسلامی برای تأمین بنزین مصرفی کشور نیازمند واردات بنزین است. استنی هویر، رهبر اکثریت دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا، پیشتر با تأکید بر تصویب لایحه مشترک کنگره به منظور تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده بود که توافقنامه هسته‌ای سه جانبه ایران، ترکیه و برزیل نمی تواند کنگره را از دنبال کردن تلاش ها به منظور افزایش فشارها بر ایران باز دارد. با این حال دولت باراک اوباما پیش از این از نمایندگان کنگره خواسته بود تا حصول توافقی همه جانبه میان اعضای گروه 5 به علاوه 1 بر سر قطعنامه 4 شورای امنیت سازمان ملل علیه دولت ایران تصویب لایحه تحریم های جدید را به تعویق اندازند.
صدیقی گزارش میداد. عبدالکریم سروش نویسنده و پژوهشگر دین و از منتقدان حکومت ایران روحانیون منتقد دولت را به مهاجرت از ایران فراخواند. آقای سروش در نامه سرگشاده با اشاره به نزدیک شدن سالگرد دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از سران جمهوری اسلامی ایران با عنوان طالبان نامطلوب یاد کرده و خطاب به روحانیون نوشته حمایت از سران حکومتی نه خوشنودی ملت را در پی دارد نه آبروی روحانیت را. او در بخش دیگری از نامش مهاجرت را یک رهنمود دینی و قرآنی و یک شیوه اعتراض مدنی و انسانی خوانده و از روحانیون مخالف دولت خواسته تا ایران را ترک کنند. عبدالکریم سروش با اشاره به سنت مهاجرت در دوران مشروطه و معاصر شهر نجف در عراق را به عنوان جانشینی برای شهرهای قم و مشهد پیشنهاد کرده است. با محمد جواد اکبرین دبیرکل مجمع طلاب خط امام، دینپژوه و روزنامه‌نگار در همین باره گفتگو کردم و او به پرسش‌های ما در این باره پاسخ خواهد داد. اولین پرسش من از آقای اکبرین این است که دکتر عبدالکریم سروش چه انگیزه ای از طرح این نامه داشته است؟
تصور من این هست که غرض نویسنده بیش از اون که ارائه یک راهکار مثل اعتراض عالمان دین به حکومت ولو به قیمت هجرت از قم به نجف باشه، غرضش این هست که آخرین غربال رو جلوی چشم جامعه دینی ایران بگذاره. به این معنا که سرانجام برای یک بار باید روشن بشه که عالمان دین که طی سالیان دور و بر اساس آموزه‌های مکتب امام علی علیه السلام وظیفه خودشون رو آرام نگرفتن در مقابل ظلم ظالمان و بیپناهی مظلومان تعریف کرده بودند، اکنون در مقابل حکومت چه می‌خواهند بکنند؟ به هر حال روحانیون در مقابل حکومت دو دسته شدند، دسته‌ای که با حکومتند و سر در آخور اونها دارند و در گذشته به اونها روحانیون درباری می‌گفتند و الان هم عالمان دولتی و فقیهان دولتی نام برده میشن، اما دسته دیگه کسانی هستند که با حکومت سر آشتی نیستند اما صدایی هم از اونها بلند نمیشه. گاهی رسانه ها میگن که اونها در خلوت خودشون ناراضی هن. آقای سروش تلاش کرد تا برای آخرین بار اعلام بکنه که اگر شما از حکومت راضی نیستی با صدای بلند اعتراض خودتون رو بگید و اگر پس از اعتراض از ناامنی ناشی از اعتراض به حکومت میترسید، خداوند باب هجرت رو باز گذاشته برای اینکه صدای اعتراض خودتون رو برسونید، از قم هجرت بکنید و به عراق برید.
آقای اکبرین، آیا اساساً چنین زمینه‌ای در حوزه‌های علمیه قم یا مشهد اساساً وجود داره؟
صرف نظر از اینکه این زمینه وجود داشته باشه یا نداشته باشه، گمان من غرض نویسنده همین الان حاصل شده. چه قم در قم عالمانی پاسخ مثبت بدهند یا ندهند، این غرض حاصل شده و الان عالمان ساکن در قم به این نکته فکر بکنند که دیگه چه توجیهی برای سکوت خودشون دارند. دیگه راهی برایشون برای اونها نمونده. این سخن آقای سروش، این حجت قرآنی رو پشت سر داره که زمین خدا گسترده است و اگر نمیتونید با ظالمان مبارزه بکنید، اونها رو ترک بکنید، نه اینکه با سکوتتون اونها رو تایید بکنید. نتیجه هر چه باشد، نویسنده به هدف خودش رسیده.
ولی آقای اکبرین، پیش از این هم آقای دکتر سروش هم چهره‌های مذهبی دیگری مثل مرحوم آیت الله منتظری و به طور تلویحی میشه گفت آقای سانعی بارها این موضوع رو اعلام کردن و درخواست کردن از روحانیون در قم که بپیوندند به مردم و مواضع مشخص‌تری بگیرند، اما تا کنون چون این چیزی حداقل در حوزه عمومی جامعه ایران خیلی دیده نشده یا اگر هم بوده بسیار محدود بوده. چطور شما فکر میکنید که این تأثیر خودش رو گذاشته یا به هدفش رسیده؟
خب همین توجیه همیشه وجود داشت که اگر ما اعتراض بکنیم، حکومت صدای ما رو هم خفه خواهد کرد و در واقع ما هم به جمع کسانی میپیوندیم که مورد ظلم حکومت قرار میگیرن و دهن اونها رو حکومت میبنده. کما اینکه آیت الله منتظری لب اعتراض گشود حدود 5 سال در واقع حبس خانگی رو تحمل کرد و همه آزار و اذیت هایی که خب مردم میدونن. دیگران توجیهشون این بود که امر به معروف و نهی از منکر نسبت به حکومت دیگه تأثیر نداره، به خاطر اینکه ما هر حرفی بزنیم سریع با ظلم حکومت مواجه میشیم و با استبداد حکومت مواجه میشیم و ما هم قربانی این روند میشیم. پیام آقای سروش تفاوتش با همه هشدارهایی که سابقا داده شد این بود که راه خروجی گذاشت که اگر نمیخواید گرفتار ظلم حکومت بشید اما سکوت هم نکنید، راه هجرت رو انتخاب کنید. نکته ظریفی در این نامه وجود داشت که امروز در قم توجه خیلی ها رو به خودش جلب کرده این موضوع، اما آقای دکتر سروش این رو بار دیگر با صدای بلند مطرح کرد و اون ضرورت جدایی نهاد دین از نهاد سیاست هست. آقای سروش در این نامه اشاره کرد که اگر به حوزه نجف نگاه بکنید و به تجربه حوزه نجف که منظور ایشون همون تجربه آیت الله سیستانی بود نگاه بکنید، ایشون حرمت نهاد دین رو حفظ کرده و با دخالت بیجا در سیاست و با کشوندن دین به عرصه سیاست که اساساً برای اون عرصه خلق نشده، شما هم دین رو آلوده کردید و هم دنیای مردم رو خراب کردید. این رو در داخل قم امروز بسیاری از فقیهان به این نتیجه رسیدن که تداخل و اختلاط نهاد دین در نهاد سیاست از اساس اشتباه بوده.
به هر حال این دادگاه‌ها و این فشارها برای دانشجویان و برای سایر اقشار اجتماعی هم هست و مردم فکر نمی‌کنید که این سکوت رو از سوی روحانیت به معنای رضایت می‌گیرن، همونطور که آقای سروش هم در نامه‌شون گفتن، به جای اینکه اینو به عنوان مخالفت و عدم همراهی بگیرن؟
من کاملا با نویسنده بزرگوار این نامه موافقم. این آخرین هشدارهایی است که به صدای بلند گفته میشه و امید مردم هم آخرین روزهای خودش رو می‌گذرونه به نهاد دین و دستگاه روحانیت.
بله، گفتگویی که شنیدید گفتگوی من بود با محمد جواد اکبرین، روزنامه‌نگار و دین‌پژوه، درباره نامه دکتر سروش به حوزه علمی قم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
سایت کلمه گزارش داد که مهدی کروبی و میرحسین موسوی، دو رهبر مخالفان دولت، روز یکشنبه درباره مسائل سیاسی و امنیتی کشور در آستانه نخستین سالگرد انتخابات ریاست جمهوری گفتگو کردند. آقای کروبی و موسوی در این دیدار درباره گرفتن مجوز برای راهپیمایی به مناسبت 22 خرداد تصمیم گرفتند در صورت دادن مجوز راهپیمایی در سطح ملی مردم به شرکت در این راهپیمایی دعوت شوند و در غیر این صورت برای اطلاع رسانی و آگاهی بخشی از طریق شبکه‌های اجتماعی متنوع موجود به صورت مسالمت‌آمیز جریان اطلاع رسانی صورت گیرد. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
به گزارش سایت کلمه، این دو رهبر مخالف دولت همچنین گفتند که روشن شدن آنچه از 22 خرداد تا کنون اتفاق افتاده برای پیشرفت جنبش سبز و نشان دادن مسیر حق‌جویی و حق طلبی ملت بسیار مهم است. مهدی کروبی و میرحسین موسوی مقابله خشونت‌آمیز حاکمیت با جنبش سبز را بیهوده دانستند و اعلام کردند که امواج سبز آگاهی علی‌رغم همه محدودیت‌ها گسترش یافته است. این دو رهبر مخالف دولت در این ارتباط به تظاهرات یک هفته اخیر در دانشگاه‌های کشور اشاره کردند و گفتند مردم به دنبال حقوق تصریح شده انسانی در قانون اساسی و خواهان انتخاباتی غیرگزینشی و آزاد و نیز خواهان آزادی رسانه‌ها و آزادی زندانیان سیاسی هستند. تأکید آقایان موسوی و کروبی بر این موضوع در شرایطی است که برخی از منتقدین با اشاره به تحولات دهه‌های اخیر، به خصوص چند سال گذشته، می‌گویند قانون اساسی موجود مانع هر گونه تحول مثبت به سود تحقق مردم سالاری در ایران است. این منتقدین نتیجه می‌گیرند که تأکید مهدی کروبی و میرحسین موسوی بر اجرای قانون اساسی می‌تواند به زیان جنبش سبز تمام شود. سراج الدین میردامادی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس، با این عقیده مخالف است.
اگر اصل ولایت فقیه و جایگاه رهبری در نظام جمهوری اسلامی از حالت قدسی و آسمانی تبدیل به یک اصل از اصول قانون اساسی با حدود و ثغور و تعریف مشخص و جایگاه معین و اختیارات مشخص باشه، ولی فقیه یک نهادی است که در درون قانون اساسی است. خود قانونگذار به طور مشخص در مسئله نظارت بر رهبری ساختار خبرگان رو تعریف کرده، اما باز در جای دیگه در عمل ساختار خبرگان به صورت غیر دموکراتیک شکل میگیره و اگر انتخابات آزاد رو حاکمیت بهش تن بده و مردم بتونن انتخابات آزاد داشته باشن، چه در خبرگان، چه در مجلس، چه در شوراها، چه در ریاست جمهوری، عملاً مشکل حله و این انتخابات آزاد از این قانون اساسی برمیاد. طبعا اگر که رهبری و حاکمیت اراده بکنند که به انتخابات آزاد تن بدند، میشه ساختارهای دموکراتیک رو در قالب همین قانون اساسی موجود داشت.
آقای میردامادی همچنین اشاره میکند که آقایان موسوی و کروبی بارها اشاره کردند که قانون اساسی وحی منزل نیست و امکان تغییر آن با توجه به شرایط داخلی و جهانی وجود دارد. سایت کلمه در گزارش خود از دیدار مهدی کروبی و میرحسین موسوی همچنین نوشته است که آنها با اشاره به حملات لباس شخصی های مسلح به سلاح سرد و گرم و بیسیم به دفاتر و شخصیت ها گفتند که این اقدامات سازمان یافته و دنباله همان فجایع کهریزک و کوی دانشگاه است که امروز به شکل دیگری ظاهر شده است. پایان نقل قول. آنها همچنین از ضرب و شتم محمد نوریزاد، روزنامه‌نگار و فیلمساز در زندان اوین ابراز تأسف کردند و آن را اقدامی ظالمانه به منظور ارعاب او دانستند. این دو رهبر مخالف دولت اضافه کردند که باید بدون توجه به عقاید و اتهامات افراد و گروه‌های مختلف از حقوق آنها دفاع شود. در این جلسه درباره اوضاع اقتصادی ایران نیز گفتگو شد و مهدی کروبی و میرحسین موسوی افول صنایع ملی، گسترش بیکاری و وضعیت بد حقوق بگیران و کارگران و معلمان را به عنوان مهمترین مشکلات اقتصادی کشور دانستند و گفتند دولت مردان باید به جای دلیل تراشی بیکاری و گرانی را کنترل کنند و از اقتصاد ملی حمایت کنند. در ماه‌های اخیر میرحسین موسوی و مهدی کروبی به طور روزافزون در سخنان خود به مشکلات اقتصادی این اقشار پرداخته و خواستار توجه جنبش سبز به این موضوع برای گسترش حرکت اعتراضی مخالفان دولت شدند. مهدی فتاپور عضو شورای مرکزی اتحاد جمهوری‌خواهان ایران در آلمان درباره دلیل این توجه رهبران مخالف دولت به مشکلات اقتصادی مردم از جمله کارگران و معلمان می‌گوید:
وضعیت اقتصادی ایران متأسفانه سیر منفی داشته و با وجود اینکه از نظر درآمد نفتی جدیداً یک تعادلی به وجود اومده، این سیر منفی ادامه داره. بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل سیاست غلطی که به خصوص در دوره آقای احمدی نژاد به کار گرفتند و قدرت رقابتی تولید در ایران کاهش پیدا کرد، در اون دوره نمیتونن رقابت کنن با کالاهای وارداتی، تولیدشون پایین اومده، بسته شده. مسئله فشارهای اقتصادی بین‌المللی مشکلات به وجود آورده برای این کارخونه ها و در نتیجه ما با بیکاری مواجه هستیم، با عقب افتادن دستمزدها مواجه هستیم و خب این یک نارضایتی گسترده در جامعه دامن زده. تاکید آقای موسوی و کروبی ناشی از یک احساس مسئولیت و این روندی که ادامه داره مشکلات بسیار جدی‌تری برای بخش بزرگی از مردم کشور ما حتما ایجاد خواهد کرد.
این دو رهبر مخالف دولت در این حال از برنامه‌های رادیو و تلویزیون دولتی ایران انتقاد کردند و گفتند این رسانه رسانه ملی نیست و از اخبار و نظرات ملت در آن خبری نیست.
بهروز کارونی گزارش میداد. فرصتی است که بشنویم دیدگاه‌های تعدادی از شنوندگان رو که نظرگاهشون رو بر روی پیامگیری 24 ساعته ما گذاشتن. چند تای از اونها رو همکارانم پخش خواهند کرد.
ایران ویزا داد به این سه تا مادر که بیان بچه‌هاشون رو ببینن. مهلت ویزاشون یک هفته بود. اینا هنوز به 48 ساعت نکشید. چرا ایران اینا رو بیرونشون کرد؟ اینا قرار بود یک هفته ایران بمونن. چه اتفاقی افتاد؟
لطفاً به این کسایی که طرفدار دولت هستن اجازه ندین تو رادیو شما صحبت کنن. اینا به اندازه کافی تو تلویزیون خودمون میتونن صحبت کنن.
من خطابم به دولت فرانسه و دستگاه قضایی فرانسه هست. یک قاتل جانی را آزاد کردن که بندازن به جون مردم ایران. تلافی روزایی که تو زندان بوده رو اینجا بخواد در بیان.
من از هموطنانم در تهران و شهرهای همجوار و همچنین دانشگاه‌های سراسر کشور می‌خواهم به کمک برادران و خواهران به پا خواسته در دانشگاه‌های تهران بشتابند و از مظلومان و زندانیان حمایت کنند.
با این وضعیت کنونی کشور، با این همه کمبود بودجه و مسائل مالی که پیش اومده، ما جوانا باید چیکار کنیم؟ با این بیکاری که پیش اومده، با این بدهیایی که خود دولت داره و هیچ پروژه‌ای الان در هیچ زمینه صنعتی کشور استان نمیشه. الان شما چه میدونید که ما داریم چی میکشیم؟ این همه سال درس خوندیم، الان یه کاری هم نیست که انجام بدیم.
با ما تماس بگیرید و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارید. با این شماره 00420122111113.
پروین احمدی نژاد عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران و خواهر محمود احمدی نژاد
در اظهار نظری خواستار اشد مجازات برای کسانی شده که به گفته او در امر حجاب عناد و لجاجت می کنند. دادستان عمومی و انقلاب مشهد هم از جریمه نقدی چند نفر که آنها را بد حجاب خوانده خبر داده، جریمه 1,300,000 تومانی که به نظر می رسد در 30 سالی بعد از انقلاب بی سابقه بوده. گزارش همکارم آرش حسنیا رو بشنویم از طرح مبارزه با بدحجابی در ایران که این روزها بیش از همیشه جدی است.
از خطیب نماز جمعه تا عضو شورای شهر و فرمانده پلیس همه یک حرف را میزنند و یک چیز را طلب میکنند تا طرحی که در سالهای اخیر در چنین روزهایی و در آستانه تابستان اجرای آن بالا میگیرد این بار جدیتر از همیشه دنبال شود. هرچند دولت در یک سال گذشته بیش از مسئله حجاب و عفاف در جامعه درگیر فرونشاندن اعتراضهای سیاسی معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری بوده، اما با نزدیک شدن به سالگرد آن انتخابات پرحاشیه، طرح عفاف و حجاب و مبارزه با بدحجابان در ایران به موضوعی بدل شده که واکنش‌های موافق و مخالف فراوانی را به همراه داشته است. هرچند این بار موضوع کمی متفاوت از قبل است. اگرچه این طرح در سالهای پیشین نیز با برخوردهای خشن ماموران مبارزه با بدحجابی همراه می شد، اما اینکه جریمه نقدی برای بدحجابان در نظر گرفته شود راهکاری تازه در اجرای این برنامه است. محمود زوقی دادستان عمومی و انقلاب مشهد گفته است در هفته های گذشته چندین زن به جرم بدحجابی به پرداخت جریمه های نقدی تا 1,000,000 تومان محکوم شدند. محمود زوقی همچنین گفته است که بدحجابی به موجب قانون جرم است و مبلغ جریمه های مربوط به بدحجابی که پیشتر تا سقف 50,000 تومان و 2 ماه حبس بوده است در سال جدید تا مبلغ 1,300,000 تومان افزایش یافته است. دادستان عمومی و انقلاب مشهد در حالی از مجازات بدحجابی سخن گفته که مهرنگیز کار، حقوقدان و فعال حوزه زنان بر این باور است که اصولاً جرمی به عنوان بدحجابی وجود ندارد.
از نظر قوانین ایران ما عنوان مجرمانه ای به نام بدحجابی نداریم، یعنی در قوانین ایران چنین عنوان مجرمانه ای نیامده، فقط در یک ماده از قانون مجازات اسلامی آمده که زنانی که حجاب اسلامی رو در محافل عمومی مراعات نکنند اگر که مؤاخذ بشه محکوم خواهند شد به جزای نقدی یا 2 ماه حبس. بنابراین حتی بر پایه همین قوانین هم چون بدحجابی تعریف نشده در قوانین و پلیسی که کسی رو به این عنوان دستگیر میکنه حتما بر پایه سلیقه شخصی خودش این کار رو کرده، میشود گفت این رفتار کاملا غیرقانونیه حتی بر پایه قوانین ایران.
اما گذشته از جریمه 1,300,000 تومانی که به گفته دادستان مشهد برای بدحجابی در نظر گرفته شده، هفته گذشته حراست دانشگاه تهران نیز از اجباری شدن استفاده از مقنعه در این دانشگاه خبر داده و گفته است که از این پس از ورود دانشجویان بدحجاب دختر و پسر جلوگیری می شود. احمد جنتی، امام جمعه موقت تهران و عضو شورای نگهبان نیز در نماز جمعه 2 هفته قبل تهران خواسته بود تا حجاب دانشجویان دختر یکی از معیارهای سنجش علمی آنها شود و به گفته او اگر دانشجویی نمره می‌خواهد باید محجبه باشد. اما این پیشنهاد با مخالفت معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مواجه شده که گفته است در بحث نمره دانشجو نمیتوانیم معیاری به غیر از توانایی علمی دانشجو را در نظر بگیریم، چرا که این کار از عدالت به دور است. اما چه اتفاقی افتاده است که بحث مبارزه با بدحجابی چنین مورد توجه قرار گرفته است؟ سهیلا وحدتی، فعال حقوق زنان، به این پرسش پاسخ میدهد.
در مورد حجاب زنان میخوان با نیروی تمام نشان بدن که کنترل کامل رو دارن، کوتاه نمیان و از تمام اهرم‌های اقتصادی و دولتی استفاده میکنن. قانونی که ایشون میخوان اجرا کنن اینه که دولت و حکومت نقش اجرایی رو داشته باشه برای اعمال فشار روی زنان و کنترل پوشش زنان. اما نکته ای که ما باید روش دقت کنیم اینه که در الان حجاب زنان به شدت سیاسی شده، یعنی بخشی از مردان جامعه هستن که با حجاب زنان مخالفن، اما حجاب اجباری یک جوری شده سمبول نفی حقوق زنان و سمبول قدرت اصولگرایان و صحنه نبردی شده بین یه بخشی از جامعه با یه بخش دیگه، و فقط زورگویی مردان به زنان نیست، زورگویی بخشی از قدرت سیاسیه که نه فقط شامل زنانه بلکه شامل مردان هم هست، چون ما امروز مردان خیلی زیادی رو هم داریم که از حقوق زنان دفاع میکنن.
تشدید مبارزه با بدحجابی برای خیلی ها یادآور سخنان محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری دوره نهم در سال 1384 است که در واکنش به احتمال اعمال محدودیت‌های اجتماعی پس از انتخاب خود چنین می گفت:
واقعا مشکل مردم ما الان شکل موی بچه های ماست. بچه های دوستان موشون عجیب بذارن به من تو چه ربطی داره؟ من تو به این مسئله اساسی کشور برسیم. چرا مردم رو کوچیک میکنیم؟ یعنی واقعا مردم رو باید کوچیک میکنیم که الان مشکل مهم جوانهای ما اینه که مدل موشون رو چجوری بذارن و دولت هم نمیذاره.
5 سال پس از این سخنان به نظر میرسد اتفاقا مشکل کشور همین مدل موی جوانان شده است.
آرش حسنیا از مسئله بی‌حجابی و مبارزه با حجاب گزارش میداد.
رادیو فردا گوش میکنید.
همچنان با ما در مجله نیمه شب رادیو فردا هستید که در دقایق آغازین بامداد ایران هستیم. 31 دقیقه بامداد روز سه‌شنبه 4 خرداد 1389 خورشیدی است. با من مرتضی قاسم‌فر همراه هستید. در این بخش دو برنامه خواهیم داشت، اما پیش از آن نوشین سید حسینی در استودیو خبر در کنار من نشسته تا شما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار بده. نوشین.
متشکرم مهتاد. به گزارش روزنامه بریتانیایی فاینانشال تایمز، تولید نفت ایران در اثر تحریم‌های اقتصادی و عدم سرمایه‌گذاری دست کم 300 هزار بشکه در روز کاهش یافته است. این گزارش به نقل از یک مقام آگاه ایرانی می‌افزاید دولت ایران با افزایش میزان صادرات گاز طبیعی تلاش کرده تا کاهش صادرات نفت خود را جبران کند. این در حالی است که وزیر نفت ایران هر گونه کاهش ظرفیت تولید نفت را رد می کند. فاینانشال تایمز افزوده که تحریم های بین المللی علیه ایران از سرمایه گذاری کشورهای غربی در صنعت نفت و گاز ایران جلوگیری کرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا به نقل از عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران، درخواست جعفر پناهی برای آزادی مورد موافقت قرار گرفته است. دادستان تهران اضافه کرده که مقرر شده است که جعفر پناهی با تودیع وثیقه آزاد شود و تشریفات قضایی و اداری آن هم اکنون در جریان است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، دادستان تهران روز پنجشنبه گذشته با آقای پناهی در زندان اوین دیدار داشته است. وبسایت کلمه هدف از انتشار خبر آزادی جعفر پناهی و همچنین نوریزاد را آرام کردن جو ناشی از اعتصاب غذای خشک پناهی و نوریزاد عنوان کرده است. شین باور و سارا شاورد، دو تن از 3 آمریکایی زندانی که در حال حاضر به اتهام جاسوسی در زندان اوین به سر می‌برند، در این زندان با یکدیگر پیمان زناشویی بستند و نامزد شدند. به گفته مادران این 2 آمریکایی در روز دوشنبه، آنها به محض آزادی از زندان با یکدیگر ازدواج خواهند کرد. شین باور 27 ساله، سارا شاورد 31 ساله و جاش فتولد که او نیز 27 سال دارد، در حدود 10 ماه پیش با عبور اشتباهی از منطقه مرزی در شمال عراق وارد خاک ایران شدند.
سپاسگزارم نوشین سید حسینی. از شنبه آینده یک برنامه روزانه و شاید بهتر است بگویم شبانه به برنامه‌های رادیو فردا اضافه خواهد شد، برنامه‌ای که طنز اجتماعی و سیاسی رو در دستور کارش داره. این برنامه اسمش است رادیو پس فردا و فرشید منافی تهیه و اجرا خواهد کرد. بریم با گفتگوی ویژه رو با فرشید منافی بشنویم.
فرشید منافی که با مجریگری در برنامه روی خط جوانی در رادیو جوان صدا و سیمای جمهوری اسلامی شهرت و محبوبیت زیادی پیدا کرده بود، به زودی در رادیو فردا برنامه را با نام رادیو پس فردا تهیه و اجرا خواهد کرد. فرشید منافی مهمان گفتگوی ویژه این هفته رادیو فرداست تا بیشتر بگوید از برنامه رادیو پس فردا.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
رو رادیو هاتون دوزگیر نسپنین.
راننده آژانسا، راننده تاکسیا، رادیو بازار، ماشین سوارا، تو ترافیک مونده ها، کلهم اجمعین تو ماشین گوش کناش. رو رادیو های استاب جدا به سرعت دزگیر نصب کنید، چون ما داریم میایم.
خب آقا فرشید، چند روزی است که یک تبلیغ کم متفاوتی از رادیو داره پخش میشه. از رادیو فردا. از رادیو فردا دیگه. آره. از رادیو خودمون داره پخش میشه. یک کم آدم احساس میکنه اون رادیو فردا نیست، یه چیز دیگه است. یک ماهیت کاملا متفاوتی داره. یک کم توضیح بدین ماجرا چیه؟ آره، خب الان دیگه این الان رادیو فردا میشه گفت که یه ماهی شده رادیو خود منم شده دیگه. ولی خب هنوز اون برنامه‌ای که قرار شروع بکنیم شروع نشده تو این رادیو و این تبلیغایی که شنیدین تبلیغ اون رادیوست، رادیویی تبلیغ اون برنامه است. آره دیگه، اینو باید دقیق روش تاکید کنیم، یه رادیو مستقل نیست، بخشی از یک برنامه است در داخل رادیو فردا. قطعاً همینطوره. بله قطعاً همینطوره، یک برنامه یک ساعت است که قرار شبو پخش بشه 10 تا 11 شب به وقت تهران و 7 تا 8 نیمه خودمون. عنوانش هم که رادیو پس فردا. آره ده. یه طنزیه دیگه، به نوعی میشه گفت که این اسمو گذاشتیم برای اینکه از اول با یه طنز شروع کنیم. ولی خب این برنامه خصوصیتش اینه که برنامه زنده است. یک ساعت برنامه زنده، 5 روز در هفته، شنبه تا چهارشنبه، ساعت 10 تا 11 شب هست و تلاشمون اینه که با زبون طنز یه سری حرفا رو بزنیم با مردم ایران. حتما خیلی براشون این سوال پیش میاد که چرا اسمشو گذاشتین رادیو پس فردا، غیر از این بود طنزآمیز آیا هیچ چیز دیگه؟ نه قطعا، نه قطعا، قطعا طنزآمیز بوده، فقط به خاطر اینکه رادیو فردا اتفاقا وقتی که یه برند میشه، یه انقدر معروف میشه، انقدر شناخته شده میشه، چون من فکر میکردم که خب یعنی میدونستم که تو ایران رادیو فردا رو همه میشناسن حتما، و به همین خاطر اینکه بیای اسم یک برنامه‌ای رو از اسم خود رادیو برداری و با شوخی بکنی، اینه که ما میخوایم شوخی بکنیم، میخوایم تو این رادیو شوخی رو آغاز بکنیم. کسی هم نباید بهش بر بخوره دیگه. آره، ما از خودمون شروع ما از خودمون شروع کردیم. پس نباید به هیچ کس نباید بر بخوره، چون قطعا ما تو این برنامه ممکنه با خیلی از افراد، خیلی از دولت مردا، خیلی از سیاستمدارا، خیلی از سیاست‌های کشور ایران و حتی کشورهای دیگه شوخی خواهیم کرد. یه اشاره کردیم که در مورد محتوا، آیا دقیق ساختارش مشخص هست که به چه شکل خواهد بود؟ ساختار این برنامه تو به اینجا که صحبت کردیم حدوداً 30-40% کلام هست یا حرف هست و بین 60-70% موسیقی، و البته خب این جاریه، میدونید یه ذره کم و زیاد داره، ممکنه یه روز واقعا بشه 50-50، یه روز بشه مثلا 30-70. موضوعاتمون هفتگیه، هر هفته یه موضوع رو انتخاب میکنیم، سعی میکنیم از زوایای مختلف بهش نگاه بکنیم. و چند نفر دستن در کار برنامه هستن؟ دستن در کار برنامه میتونم بگم خودت که مجری اصلی برنامه ای؟ بله، من خودم به نوعی میشه گفت خودم سردبیر برنامه‌ام، یعنی موضوعات رو مشخص میکنم و با دوتا نویسندهی که داریم هماهنگ میکنم. و بخش سه نفر شد. بله، بخش موسیقی، بخش موسیقی برنامه من و پیام رضی با هم سعی میکنیم که هندلش بکنیم و همین دیگه، میشه گفت کلن 3-4 نفریم دیگه. از موسیقی های خاصی قرار است توی برنامه استفاده کنین یا؟ نه، موسیقی خاص که سعی میکنیم که موسیقی هرچی شادتر استفاده بکنیم، از موسیقی شاد استفاده کنیم،
البته خب به هر حال از ترانه هایی هم استفاده خواهیم کرد تو این برنامه که
هم خارجی هم ایرانی دیگه.
بله و بیشتر ایرانی، حالا خارجی هم شاید واقعا یه روزایی استفاده بکنیم. واقعا براش حد و حدود و مرزی در نظر نگرفتیم. میگم همه چیز بستگی به حس و حال اون برنامه داره.
درسته. ارتباط با شنونده‌هاش تو خواهد بود توی برنامه؟
قطعا خوب و مستقیم دیگه، به صورت زنده است و اس ام اس داریم، ایمیل داریم و تلفن داریم که میتونن شنونده‌ها هم اس ام اس به ما بزنن هم تلفن بزنن، صداشون ضبط میشه و از برنامه پخش میشه. و میخوام خواهش کنم که اگر که حالا این بخش شنیده میشه توی رادیو یا از توی وب اگر میشنون، حتما همون روز با ما تماس بگیرن.
منتظر نمونن.
آره همون روز تماس بگیرن، صداشون رو پخش بکنیم، جواب بدیم، بتونیم این ارتباطه بتونه دو طرفه و نزدیکتر بشه.
درسته.
ایمیل هم همینطور، ایمیلاشون هم همون لحظه اگه بزنن من همونجا میتونم سریع ایمیلا رو بخونم و جواب بدم.
بعد اشاره هم کردی به ایران، به هر صورت میدونم که چندین سال توی رادیو کار میکردی تو ایران و یک محبوبیتی هم داشتی، یکم میخوای یه اشاره هم بکن به اون دورانی که در رادیو جوان بودی دیگه.
بله من سال 76 کارم رو با نمایش شروع کردم. من بازیگری میکردم در رادیو، قبلش تئاتر بازی میکردم، تئاتر کار میکردم و همزمان با رادیو هم کار تئاتر رو ادامه میدادم یه چند سالی، ولی دیگه بعدش به خاطر کار زیاد و فشرده توی رادیو انقدر شد، با کار بازیگری در رادیو شروع کردم. یک سال اول از سال 77 رسما گوینده رادیو جوان شدم، تابستان 77، و بعد از اون همیشه در رادیو جوان بودم تا حدودا دو سال و نیم پیش، یعنی همیشه برنامه داشتم در رادیو جوان و در کنار رادیو جوان رادیو پیام، من دو سه سالی رادیو پیام بودم و کار میکردم، رادیو سراسری، رادیو فرهنگ، رادیو ورزش که اصلا راه اندازی رادیو ورزش با یکی از گویندهایی که به هر حال توی راه اندازیش بود من بودم و یه دو سه دیگه از دوستان، و مثلا دو سه سال رادیو ورزش بودم، دو سه سال پیام بودم، ولی همزمان در کنار همه این رادیوها رادیو جوان رو همیشه داشتم، یعنی برنامه‌های توی رادیو جوان داشتم و حضور داشتم که این برنامه‌ها توی یه برنامه‌ای که جمعه ها پخش می‌شد، دو ساعت بود هر هفته جمعه، به اسم کاملا جوانانه، یه دفعه به اوج رسید، برنامه طنزی بود که خیلی گرفت و خیلی شنونده دوستش داشت، و بعد از اون همون گروه اومدیم و روزانه شدیم، روزی دو ساعت برنامه داشتیم عصرا و حدودا 15 ماهی اون برنامه رو داشتیم که خب خیلی با مخالفت‌های زیاد و توبیخ‌های زیاد همراه بود اون برنامه.
چرا؟
به خاطر اینکه حرف دل مردم رو می‌خواستیم بزنیم،
مثلا
به خاطر اینکه انتقاد می‌خواستیم بکنیم از وضعیت‌های موجود، از اتفاقایی که تو جامعه می‌افته، از سیاست‌های غلط، از حرفا و سخنهایی که دولت مردم میزنن و بهش عمل نمیکنن، از همه اینها، از همه چیزایی که مردم ازش شاکی بودن، ازش ناراحت بودن، از گرونی ها، از تورم ها، از وضعیت دانشگاه ها، از وضعیت اداره ها، از همه چی.
یه نمونه ملموس میگین که مثلا چه مشکلی پیش اومد توی ارتباط با
مشکل که خب همیشه توبیخ بود دیگه، ما بر ما همیشه توبیخ میومد، توبیخات خیلی بلند بالا می اومد، تقریبا میتونم بگم که هر هفته یا هر روز کل برنامه رو یه به هر حال هیئت مانیتورینگ، هیئت نظارت داشتیم که همه برنامه ها رو گوش نمیدادن، واقعا شاید 5 دقیقه از هر برنامه رو گوش میدادن، ولی برنامه ما رو کامل گوش میدادن و کامل پیاده میکردن روی کاغذ و حتی ضبط میکردن و همه رو به عنوان توبیخ برامو در نظر می گرفتن، می گفتن اصلا این برنامه یه که همش مشکل داره.
ولی با این وجود حامی داشتین شما توی شبکه که
حامی مدیر شبکه بود
که
مدیر شبکه، آره مدیر شبکه اون دوره واقعا مدیریت خوبی بود که بعدش هم برکنارش کردن، آقا گیلابادی بود اسمش، شهرام گیلابادی که از دوستان خوب من بود، و آره حامی داشتیم. غیر از ایشون چند نفر دیگه باز مدیرای دیگه هم بودن که حمایت میکردن از ما، ولی خب بیشتر از اونها مدیرایی بودن که میخواستن این برنامه نباشه و اونها موفق شدن.
مخالفت از داخل سازمان صدا و سیما بود یا از بیرون هم؟
از خارج هم بود. بله ما از مجلس نامه داشتیم، خیلی نماینده مجلس خیلی مخالف این برنامه بودن و همشون گوش می‌دادن.
مشکلشون چی بود آخه؟ مثلا نماینده مجلس چرا؟
خب به خاطر اینکه ما با مجلس هم خیلی شوخی می‌کردیم، یعنی به باد انتقاد می‌گرفتیمشون، یعنی تک تک نماینده ها رو می‌بردیم زیر باد انتقاد، به چالش می‌کشوندیم، حتی بهشون باشون تماس می‌گرفتیم، اگه جواب نمی‌دادن عین همون چیزو پخش می‌کردیم تو رادیو.
خب نهایتاً ول کردی؟
نهایتاً نذاشتن. من نهایتاً اون برنامه تعطیل شد و بعد از اون هم من چرا برنامه داشتم، البته با یه ذره محدودیت بیشتر، یه برنامه دیگه داشتم به اسم جوانی آزاد که اون برنامه هم دو سه ماه بیشتر عمرش نبود. البته من دیگه تو اون برنامه نرفتم، اون برنامه ادامه داشت ولی خب من دیگه با اون برنامه هم خدافظی کردم چون خیلی محدودیت ایجاد شده بود و من گفتم من با این محدودیت ها نمیتونم کار بکنم. و بعد از اون که رفتم، حالا رفتم سینما، یه فیلمی توی سینما بازی کردم و بعد رفتم همزمان تلویزیون، یه برنامه صبحگاهی داشتم شبکه 3 تلویزیون که اونجا هم به شدت شاید 10 برابر رادیو دیدم که اونجا هم واقعا هیچ کاری نمیشه کرد، حتی حرف عادی هم به سختی میشه زد توی تلویزیون و باید کاملا دیکته شده و اون چیزی که مدیر بالا سر میگه، اون چیزایی که دلت نمیخواد بگی رو باید بگی. و این شد که بعد از 5 ماه من با تلویزیونم خدافظی کردم. بعد از اون پیشنهادات زیادی هر ماه و هر هفته برای تلویزیون داشتم و برای رادیو، خصوصا بعد از انتخابات خیلی رادیو جوان دوباره علاقمند شده بود که من برگردم و خیلی تماسای زیادی گرفتم برای اینکه بیا و دوباره یک برنامه رو داشته باش، یک برنامه طنز داشته باش، مردم ما الان دلشون میخواد که طنز داشته باشن. گفتم اوکی باشه میام، حتما میام، ولی آیا باز میذارید من میتونم همه چی بگم؟ گفتن نه دیگه، باید در محدوده ما بعد حرف بزنی. عین من زیاد بودن اونجا، آدمایی بودن که متنهایی رو بهشون میدادن تو همون دوران اختشاشات و داستانهای هفته اختشاشاتی که میگفتند همون خس و خاشاک و داستانهایی که اتفاق افتاد، اینها متنایی رو آماده شده به اینا میدادن، به این بندهای خدا، و بعد میرفتن میگفتن که بله مثلا یک سری آدمهای خیابونی و نمیدونم یک سری عرازل و باش اومدن توی خیابون و من میدونم که اینها گریه میکردن و این متنا رو میخوندن و از استودیو خارج میشدن، ولی خب اونها شاید شرایطی نداشتن که بتونن خارج بشن از این محیط.
خب حالا فکر میکنی که این برنامه که رادیو پسوردا قرار راه بندازی یک پیوندی، یه ارتباطی داره با اون کاری که در رادیو جوان داشتی انجام میدادی، میخواستی انجام بدی و کامل نشد یا نیمه کار موند؟
نمیشه گفت نیمه کار موند، اون برنامه هم کار خودشو کرد. اون برنامه در زمان خودش واقعا خیلی محبوبیت داشت و خیلی محبوب شد بین جوونا، بین مردم. آره شاید رادیو پس فردا به نوعی میشه گفت که همون فضا رو داره، همون فضایی که من در رادیو جوان بهش رسیدم و حس کردم که فضای منه، حس کردم که من میتونم این برنامه رو به این شکل اجرا بکنم و جوری اجرا بکنم که رادیوها خاموش نشه و کاری بکنم که شنونده لذت ببره از اون چیزی که داره تو این برنامه گفته میشه و فکر کنه که ما هم از خودشیم و احساس بیگانگی نکنه.
خب خیلی ممنون فرشید منافی، امیدواریم که برنامه رادیو پس فردا با موفقیت آغاز بشه و شنونده هم لذت ببرن و من خودم هم شخصا همینطور.
متشکرم، البته با کمک های همه بچه های رادیو فردا امیدوارم که برنامه خوبی بشه و شنونده هم راضی باشن.
ما هم امیدواریم.
گفتگوی ویژه بود، گفتگوی با فرشید منافی که برنامه روزانه او از روز شنبه هفته آینده از رادیو فردا ساعت 10 تا 11 شب به وقت تهران با عنوان رادیو پس فردا، یک برنامه طنز اجتماعی سیاسی است، پخش خواهد شد. و در ادامه از شما دعوت میکنم بشنویم برنامه هفتگی دیگری که داریم به نام هنر و هنرمندان.
اشراق، با تشکر از حضور شما در این برنامه، قرار هست که در مورد بافت شهری صحبت بفرمایید. برای ما بگویید در ابتدا بافت شهری چه هست؟
بافت تعدادی افراد که دور هم جمع میشن، یک قصبه درست میکنن یا ده درست میکنن یا یک شهر درست میشه، این کوچه ها، جاده ها، خیابون هایی که این مردم رو به هم وصل میکنه، این میگه بهش میگن بافت شهر. این بافت قبل از اسلام تقریبا خودرو بوده. بافت خودرو یعنی چه؟ یعنی میان یه میدون درست میکنن، یک کسبی میاد یه مغازه درست میکنه، کسبی دیگه میاد یه مغازه دوم درست میکنه، چهار تا منزل درست میکنه. این خیابون ها و جاده ها که پرشرد میشه یه بافتی تشکیل میده که بهش میگن بافت خودرو، یعنی هیچ گونه برنامه علمی درش نیست. ما ایرانی ها از نظر بافت خودرو شاهکارترین چیزها رو کرد. شاهکار یعنی این که اونها با عدم داشتن دانش علمی کارهای انجام دادن که انسان تصور نمیتونه بکنه. که مثلا یه مثال بزنم که بهتر بتونیم، در موقع که میرید در یزد، به شما عرض کنم که یه گروه کلیمی اونجا بودند. خیابونی که میرید، یعنی خیابون که لغت خوبی نیست، کوچه تنگی که میرید، سر کوچه یک مرتبه عمودی میشه کوچه دومه، یعنی کوچه که میان جلو یه مرتبه کوچه عمودی میشه. این عمودی برای دانش این که اسب، قاطر و چیزهایی که حمله میکنن نتونن حرکت کنن، یعنی محافظ اون باشه.
ولی آقای اشراق، خدمات شهری چه میشه در این نوع بافتا و اصولا سهولت زندگی در پی این نوع کوچه ها قاعدتا از دست خواهد رفت؟
ما در یزد بودیم، استاندار زمان میگفتش که ما باید این کوچه رو خراب کنیم، برای که یه نفر که زنی که آبستن هست باید یک اتومبیل بیاد این زن رو ببره. ولی ما میگفتیم که باید دولت قدرتی داشته باشه که آمبولانس به اندازه پهنای کوچه درست بکنه، یعنی احترام به قدرت و توانایی اندیشه ایرانی در زمانهای گذشته. این که فرمودید خواهی نخواهی عوض میشه. سه چهار غول این فرم بافت شهرها رو عوض. غول اول جابجایی، غول دوم جمعیت، غول سوم حضور کالاهای واقعا باور نکردنی در شهر. این بافت ها چند نوعه. یک بافت خطیه، مثلا به صورت مستقیم دراز میره جلو. یه بافت هست بافت شطرنجیه، یه بافت هست بافت شعاعیه. مثلا بافت همدان ما که از شاهکارهای هنری دنیاست، یه میدان اصلی داره، از این به صورت شعاع این خیابونا جدا میشن. و این کی شده؟ حدود 500-600 سال قبل از میلاد، و کشورهای دیگه از این استفاده کردن.
دقیقاً آقای اشراق، برای ارزش‌گذاری بافت‌های شهری حال در ایران یا در شهرهای دیگر جهان به کدوم شهرها شما اعتبار میدید؟ هر جای دنیا
این کلمه مشکل اعتبار دادند. شهری که خوب کار میکنه بافتش خوبه. چرا شهر خوب کار میکنه؟ آمدن 1933 یک قوانین کلی برای یک شهر درست کردند. یعنی اینکه قوانین کلی، یک، فرض اول مسکونیه، سکونت، فرض دوم رفت آمده، فرض سوم صنایع و کالاها و غیره. موقعی که یه شهر شما دارید، من با شما که صحبت میکنم، من باید نفس بکشم. نفس کشیدن من ارتباط پیدا میکنه سطح فضای سبز. من 9 متر فضای سبز در شهر میخوام. اگر برگردیم در تهران خودمون، ما 17 میلیون متر مربع پارک داریم. رقم من رقمی که ثبت شده نیست، ولی ما در ارقامی که تحقیق میکنیم هستش. اگر این رو جمعیت 12 میلیونی در نظر بگیرید، شما تقسیم بکنید، یک متر خورده بیشتر سهم یک نفر نمیشه. این چی میشه؟ مردم زندگی میکنن، ولی به هیچ عنوان اون قدرت، انرژی، توانایی درش نیست، برای که این فضایی که داره تنفس نمیتونه بکنه. حالا در تهران خودمون بعضی از نواحی، مثلا ناحیه 15 یا ناحیه 9، رقمشون به 7-8 متر مربع برای هر یه نفر میرسه و نواحی دیگه 5 و فلان از 1-2 متر بیشتر.
آیا میشود نتیجه گرفت که در شهرهای فقیرتر بافت‌های شهری نامناسب‌تره و شهرهای عیان‌نشین بافت‌های شهری مناسبه؟
به هیچ عنوان این نیست. شهرهای قدیمی ما اصلا زندگی با فضای سبز آغشته بود. اون زمان‌ها هر کسی فضای سبز خودش داشت. پدر بزرگ شما یه حیاتی بزرگ داشت پر درخت نارنج. من مطمئنم پدر بزرگ شما داشته. پس بنابراین اون درخت های نارنج برای 9 متر مربع فامیل شما کافی بود، ولی چون جمعیت آمد به ارتفاع رفت، دیگه کسی که طبقه 20 زندگی میکنه اون درخت های سبز خرم پدر بزرگ شما رو نداره. پس اینجا دیگه دولت وظیفه‌ای داره که ما در پاریس داریم، در روسیه بنده خودم بودم، در شوروی برای هر یک نفر 2 برابر سطح مورد نیاز دارن، ولی ما در خود حاضر در تهران خودمون نداریم.
بافت‌های شهری در ایران میشود نام اشخاصی رو دونست که اونها به این بافت خدمت کردن؟
فرد نیست، البته شهر بهایی رو در اصفهان میتونیم نام ببریم. بعد از اسلام مرکزیت روی مسجد آمد، یعنی یک نفر معتقد میمد مسجد درست میکرد، مسجد کوچیکی، و اون محور عمل کرده بافت اون ناحیه میشد. الان اسلام شهر در جنوب تهران که یک زمانی حدود 30 سال قبل 1100 نفر جمعیت داشت، حالا ضرب در 500,000 نفرش رو کنید. اون وقت در این اسلام شهر چون در زمان 30 این طرف واقعا جنبه اسلامی خیلی دقت می شده، مساجد که ساختن کوچه ها سعی شده که جهت قبله را رعایت کنه. بنابراین بافت تابع یک المان هایی از نظر ساخت قبلی یک بنا هست.
آقای اشراق، در حال حاضر برای آینده نگری دست کم در مورد شهرهای ایران چه پیشنهاداتی رو شما شخصا دارید به خاطر تجربه و آگاهیتون، و چه معایبی رو در وضعیت فعلی میبینید؟
معایب در وضعیت فعلی بیش از حد زیاد. یک قوانینی در دنیا داریم که در ایران اصلا پیاده نمیشه. شما هر جا هستید، بچه‌تون از منزل تا مدرسه باید 5 دقیقه بیشتر طول نکشه. شما هر جای دنیا هستید، از منزلتون تا اولین ایستگاه اتوبوس باید 5 دقیقه بیشتر طول نکشه. اگر این مسائل رعایت نشه و نکردیم ما در ایران، به خاطر یک مسئله مختلفی است. به خاطر یک چیز کوچک فقط بهتون بگم، طولانی میشه، میدونم وقت من اجازه نمیده. یک مسئله بهش میگن تراکم جمعیت در یک سطح مشخص. یعنی اینجا تمام دنیا گفتن که برای هر هکتار شما باید حدود 350 تا 400 نفر آدم بیشتر نداشته باشید. در تهران جنوبش به 700 نفر هم رسیده. اینا زندگی میکنن، اصلا چیزی نمیشه، ولی از دست دادن نیروی انسانی به مراتب سطح کار مملکت رو به صفر تبدیل میکنه. بنابراین ما اصلا جوابگوی این مسائل نیستیم. در حال حاضر یک نفر بخواد بره یک رونوش شناسنامه بگیره، درست نصف روزش وقتش تلف. این نصف روز وقت تلف شدن برای اون چیزی نیستش، برای مملکته.
آقای اشراق، با سپاس مجدد از حضورتون در این برنامه، برای شنوندگان باید گفته باشیم که بار دیگر از هفته آینده به سراغ گنجینه‌های موسیقی که شما از ایران با خودتون آوردید خواهیم رفت و بخش‌هایی رو به موسیقی ایران اختصاص دادیم.
شنونده برنامه هفتگی هنر و هنرمندان بودید. در ثانیه‌های پایانی مجله نیمه شب رادیو فردا هستید، با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. در ثانیه‌های پایانی من پیامگیر رادیو فردا رو اعلام می‌کنم برای شنوندگانی که می‌خوان دیدگاهشون رو با ما در میون بگذارن. 2042-02-21-12-41-13 ساعت 59 دقیقه بامداد به وقت تهران امروز سه‌شنبه 4 خرداد 89. تا ثانیه‌های دیگه همکارانم در همین استودیو خواهند بود و شما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار خواهند داد. شب و روز آرام و دلپذیری برای همه شما در ایران و سراسر جهان.